در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 23 اسفند ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 13 ماه مارس سال 2017 میلادی. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و این روز جدید رو هم به خیر و خوشی آغاز کنید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و فرهنگ قویمی همینجاست با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، رئیس شورای عالی انتخابات سیاستگزاری اصلاح طلبان اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی حسن روحانی حمایت میکنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا عارف پس از نشست فوق‌العاده این شورا گفت نقش گفتمان اصلاحات به عنوان یک گفتمان اصلی برای مردم روشن است و عموماً هم در عرصه‌های سیاسی این گفتمان مورد اقبال مردم بوده است. آقای عارف افزود که روز دوشنبه فراکسیون امید با رئیس جمهور دیدار خواهد داشت. وی همچنین گفت بعد از ظهر دوشنبه نیز جلسه شورای اصلاحات استانها در تهران برگزار می‌شود تا روی عملیاتی شدن تصمیماتی که گرفته ایم به قطعیت برسیم. این نماینده مجلس تأکید کرد که شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان تا زمان قانونی تبلیغات هیچ تبلیغاتی نخواهد کرد، بلکه تنها برای بسترسازی فعالیتهایش تلاش میکند. همچنان در ایران یک هفته پس از انتشار گزارش‌ها در باره موافقت شورای عالی امنیت ملی با اعطای تابعیت ایرانی به اتباع خارجی مدافع حرم، رئیس بنیاد شهید نیز خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی دستور داده به این افراد تابعیت ایرانی داده شود. محمد علی شهیدی در مصاحبه با شماره روز یکشنبه روزنامه جوان گفت که رهبر جمهوری اسلامی در جلسه از او خواسته که موضوع اعطای تابعیت ایرانی به نیروهای لشکر فاطمیون را پیگیری کند. لشکر فاطمیون متشکل از افراد نظامی افغان و لشکرهای زینبیون متشکل از افراد نظامی پاکستانی مقیم ایران در سوریه برای دفاع از حکومت بشار اسد می جنگند. به گفته آقای شهیدی، آیت الله خامنه‌ای در این جلسه گفته است که اگر این نیروها به افغانستان بازگردند و نیروهای گروه طالبان مطلع شوند که اینها برای جنگ به سوریه رفتند، همگی را قتل عام می کنند. اخیراً شورای عالی امنیت ملی با پیشنهاد احمد علم الهدا، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، مبنی بر اعطای تابعیت به خانواده درجه یک اتباع خارجی مدافع حرم موافقت کرده بود. در خبری دیگر، به دنبال رأی دادگاه قانون اساسی کره جنوبی در پی برکناری رئیس جمهوری این کشور، پارکونه روز یکشنبه کاخ ریاست جمهوری را ترک کرد. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از سخنگوی خانم پارک گزارش داد که وی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی در واقع مشهور به کاخ آبی را ترک کرده و به منزل شخصی خود در جنوب سئول رفته است. دو روز قبل دادگاه قانون اساسی کره جنوبی رأی پارلمان این کشور برای استیضاح خانم پارک گونه را تایید کرد تا او را وادار به رها کردن از قدرت و کاخ ریاست جمهوری سازد. خانم پارک متهم به فساد و سوء استفاده از قدرت است. او این اتهامات را رد کرده و گفته است زمان حقایق را آشکار خواهد ساخت. این ماجرا به تنش‌های سیاسی شدیدی در کره جنوبی منجر شده است. سئول در دو روز گذشته نیز صحنه تظاهرات مخالفان و حامیان پارک گونه بوده است، به طوری که در این درگیری‌ها دو نفر کشته شدند. و در خبری دیگر، خانم الهه، خبرگزاری ایلنا از برگزاری تجمع اعتراضی جمع زیادی از بازنشستگان لشکری و کشوری سراسر ایران در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران خبر داد. تجمع کنندگان خواستار همسانسازی مستمری ها، افزایش خدمات بیمه‌ای و ارتقاء معیشت شدند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، تجمع‌های مشابهی در شهرهای دیگر ایران نیز در مقابل دفاتر سازمان بازنشستگی کشوری برگزار شد. خانم الهه،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی. تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس شورای عالی انتخاباتی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان میگوید آنها از حسن روحانی حمایت میکنند.
آقای روحانی برای اصلاح طلبان خیرالموجودینه، یعنی هیچ چهره دیگری ندارن که بتواند از سد شورای نگهبان بگذره و همین آقای روحانی رو هم چند روز پیش آقای چرباشی گفته بود ممکن رد صلاحیت بشه.
معاون سیاسی حسن روحانی در یک پیام توییتری نوشته است تاکنون از سوی رئیس جمهوری پیشین یعنی احمدی نژاد 3 بیانیه، چند سوال و 1 کاندیدا صادر شده و جالب آن که در عالم سیاست هیچ کس وقعی به این حضور مجازی ننهاده.
به وضوح میتونیم بگیم که هر 3 جناح داخلی اصرار دارند آقای احمدی نژاد رو نادیده بگیرند و سعی میکنند تحرکات رسانه‌ای یک هفته اخیر رو با سکوت مواجه کنند.
نمایندگان مجلس بار دیگر مصوبه پیشین خود درباره عدم امکان رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس پس از اظهار نظر قطعی شورای نگهبان را تایید کردند.
شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل 99 قانون اساسی میدونه که در اون بر اساس این اصل و تفسیرهای بعدی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استثوابی تفسیر شده.
تنش دیپلماتیک میان ترکیه و هلند پا به مرحله جدید گذارده. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد رضا عارف رئیس شورای عالی انتخاباتی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اصلاح طلبان از حسن روحانی حمایت می‌کنند، اما برنامه اصلاح طلبان برای پیروزی در انتخابات پیشرو چیست؟ جزئیات را در گزارش پروانه وحید منش از رادیو فردا بشنویم.
محمد رضا عارف رئیس شورای عالی انتخاباتی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان میگوید در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 اصلاح طلبان از حسن روحانی حمایت میکنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عارف روز یک شنبه 22 اسفند ماه از حمایت این شورا از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات پیشرو خبر داده است. با وجود حمایت قاطع اصلاح طلبان از حسن روحانی، وی هیچگاه خود را در دسته‌بندی اصلاح طلبان معرفی نکرده و تکرار انتخاب او در سال 96 تکرار انتخاب کاندیدایی است که در هیچ حزب و برنامه سیاسی وابسته به اصلاح طلبان حضور ندارد. آرش غفوری، فعال کمپین‌های انتخاباتی ساکن آمریکا، درباره کاندیداتوری حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
آقای روحانی اصلاح طلب نمی‌دونه، اصلاح طلب هم نمی‌گوتن اصلاح طلب. ولی آقای روحانی بنده شد انتخابات رو به خاطر اینکه شعرهای اصلاح طلب مشخص به آقای خاتمی با در ابعاد آقای هاشمی ازش حمایت کردن. وقتی این وجود داره، این تا وقتی آقای خاتمی هست، اصلاح طلبا تعریفشون به قول ما تعریفشون از اصلاح طلبی تعریف آقای خاتمی هست و این رو هم من یادمه. خصوصا بگم مثلا 82 که انتخابات مجلس اون مسائل پیش اومد، اصلاح طلبا نتونستن در مجلس، آقای خاتمی ضعیف‌تر شده بود، همین میگفتن خب اصلاح طلبا دیگه تموم شدن، آینده و اصلاح طلبا متصبر نیست. اما همیشه دیدیم در 88 اصلاح طلبا تاثیر داشتن، در 92 اصلاح طلبا تاثیر داشتن، در انتخابات مجلس گذشته اصلاح طلبا تاثیر داشتن. تا زمانی که آقای خاتمی هست، به قول معروف اینکه اصلاح طلبا اصلا نخواهند بود، تاثیر نخواهند بود، به نظر من یک گمان زنی هست. ممکن در زمانهای متفاوت نفوذشون، امکان تاثیرگذاریشون کم و زیاد شده باشه، اما بازیگری هستن که نمیتونن از صحنه سیاسی نمیشه فعلا حذفشون کرد.
در حالی که اصلاح طلبان معتقدند آنها هستند که حسن روحانی را به ریاست جمهوری رساندند، محمد رهبر روزنامه نگار ساکن نروژ معتقد است حسن روحانی شانس اصلاح طلبان برای شرکت و حضور داشتن در انتخابات گذشته و انتخابات پیش روست.
آقای روحانی برای اصلاح طلبان خیرالموجودینه، یعنی هیچ چهره دیگری ندارن که بتواند از سد شورای نگهبان بگذره و همین آقای روحانی رو هم چند روز پیش آقای چرباشی گفته بود ممکن رد صلاحیت بشه. در این صورت من فکر میکنم که بعید هستش که هیچ اصلاح طلبی نامزد بشه و اگر آقای روحانی نتواند از سد شورای نگهبان بگذره، باقی اصلاح طلبان هم نخواهند گذشت.
آنطور که تحلیلگران سیاسی معتقدند، اصلاح طلبان در شرایط فعلی با مشکلات متعددی در پیشبرد اهداف خود در انتخابات پیش رو مواجه هستند و فشار حاکمیت بر بدنه دولت حسن روحانی که گزینه اصلاح طلبان در شرایط فعلی است میتواند بر این مشکلات بیفزاید. آیت الله خامنه ای در دو هفته گذشته در چندین سخنرانی خود به طور تلویحی دولت حسن روحانی را به بیان ضعف‌های اقتصادی ایران در مقابل دشمنان و ارائه آمار اقتصادی نادرست متهم کرده است. اما هدف اصلاح طلبان در عرصه سیاسی ایران با توجه به شرایط موجود چیست؟ محمد رهبر:
من هستش که اصلاح طلبی تعریف جامعه‌مانه یا خودش نکرده، نسبت خودش رو با حاکمیت تعریف نکرده، فقط و فقط ما این چیزی که داریم می‌بینیم هستش که صندوق‌های رأی باید این وسط باشه و ما بتوانیم داخل حاکمیت بشیم. وقتی که داخل میشن اجالتاً هیچ گونه برنامه خاصی ندارند، با همون وضعیت حاکمیت دوگانه مواجه میشن که این حدوداً از سال 76 تا به حال هیچ تغییری نکرده بلکه بدتر شده و موقع منفعل میشن در داخل حاکمیت.
با وجود انتقادهای جدی که به جریان اصلاح طلبی و هدف بندی آنها برای عملکرد سیاسیشان وجود دارد، آرش غفوری معتقد است اصلاح طلبان در 4 سال گذشته توانستند در نرمال کردن شرایط جامعه موفق باشند.
از سال 88 به بعد در دورهای مختلف انتخاباتی ما می‌دیدیم اثر اصلاح طلبان بعد اتفاقی در فضای جامعه پیش اومده بود و این رو به نظر من ادامه میده، یعنی فضای جامعه به قول من نرمال نیست. حتی وجود آقای روحانی اومده، البته به نسبت سال 88-92 بهتر هست، اما بازم فضای نرمالی ما نداریم. اصلاح طلبان در کلیت خودشون می‌خوان این فضای نرمال ادامه بدن که حالا بعد اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد، بحث مختلف از سیاست جمهوری بعدی از رهبری از مثلا از این قبیل، تو در فضای نرمال اون موقع واقعا تصمیم گیری ها عاقلانه‌تر میشه، احتمال تلاش کمتر میشه، به صورت شبیه فضای نرمال کردن فضا مهمترین کاری که اصلاح طلبان از لحاظ استراتژیک انجام میدن و این رفتار 92 به بعد پیگیری کرد.
پس از مطرح شدن طرح آشتی ملی از سوی محمد خاتمی، واکنش های متعددی نسبت به این طرح از سوی بدنه جامعه مطرح شد. به باور ناظران سیاسی این طرح جریان پیشرو و جوان را بیش از پیش از اصلاح طلبان ناامید کرد، چرا که نشان داد اصلاح طلبان با جریان اصولگرای حاکم برای رسیدن به قدرت هیچ مرزبندی قائل نیستند. محمد رهبر:
من فکر میکنم که این ناامیدی بدی و باعث میشه که محافظه‌کاران با ابزارهایی که دارن هم تقلب کنند، هم ملت رو ناامید کنند و هم تحت فشار بگذارن روحانی رو، و ممکن هستش به هدف خودشون رسیدن و ریاست جمهوری روحانی رو یک دوره‌ای کرد.
با تایید نام حسن روحانی به عنوان نامزد اصلاح طلبان، انتظار می‌رود این جریان بتواند در ماه‌های آینده متمرکزتر از قبل عمل کرده و در پیشبرد برنامه‌های خود گام‌های جدی‌تری بردارد.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. و ما خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که اسامی 14 کاندیدای ریاست جمهوری تشکل نوظهور اصولگرا به نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب رو اعلام کرده. در بین این 14 نفر نام ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، محسن رضایی، سعید جلیلی، پرویز فتاح و عزت الله زرقامی دیده می شود. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او پرسیده آیا چهره های معرفی شده از سوی جبهه نیروهای انقلاب می توانند رقیبی جدی برای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشند؟ بشنویم از مرتضی کاظمیان.
پاسخ به این سوال آسون نیست، باید دید که وضع خود آقای روحانی چطور است، ولی اگر مهمترین نامزد انتخابات آتی رو آقای روحانی بدونیم، به نظر میرسه که کسانی مثل آقای رئیسی در صورت یک اجماع پشت ایشون صورت بگیره توسط بویژه بخش امنیتی حاکم بر سپاه و بسیج، و یا کسی مثل آقای فتاح که در رأس کمیته امداد امام قرار داره و میتونه حمایت سپاه رو هم جلب کنه و همینطور بخش مختلف اصولگرایان رو، شاید این دو تا شانس بیشتری داشته باشن نسبت به کسی مثل آقای جلیلی یا قالیباف که اونها هم در این فهرست 14 نفره حضور دارن و تقریبا میشه گفت این 4 نفر متمایز هستن از دیگر نامزدهای اعلام شده.
آقای کاظمیان، به آقای رئیسی اشاره کردید. اگر روی آقای رئیسی که احساس میشه تمام این گروهایی که در جبهه نیروهای انقلاب اسلامی هستن اجماع دارن، اگر آقای رئیسی نپذیره که وارد انتخابات بشه، آیا افرادی که جبهه نیروهای انقلاب اسلامی معرفی کرده توان این رو دارن که به یک نفر برسن و بین خودشون اختلاف به وجود نیاد؟
خب جمعیت یعنی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نتونسته هنوز تمام لایه‌های اردوگاه اصولگرایی یا محافظه‌کاران رو همراه خودش بکنه. از همین زاویه طبیعتاً با توجه به گرایش‌های منتقد و کسانی که رویکردهای متفاوتی دارن نسبت به این جبهه، طبیعتاً خیلی سخت هستش که این جبهه بتونه یک اجماع ایجاد کنه و من فکر می‌کنم طبیعتاً باید پیش‌بینی کرد که نامزدهای متفاوت و متعددی وجود داشته باشن، مگر اینکه این جبهه روی کسی مثلا مثل آقای جلیلی که طرف جبهه پایداری هم احتمالاً حمایت بشه توافق کنه، یا اون وقت بره سراغ کسی مثل آقای فتاح، چنان که اشاره کردم به هر حال کسی است که قابلیت ایجاد اجماع رو داره. اما بعید به نظر میرسه که حتی کسی مثل آقای قالیباف بتونه اجماع ایجاد کنه توسط جبهه نیروهای انقلاب اسلامی.
آقای کاظمیان، در صحبتاتون اشاره شد به نام آقای سعید جلیلی، اما به نظر میرسه که آقای جلیلی هم تصمیم داره فارغ از هر گروه سیاسی اصولگرا به طور مستقل و شخصی وارد بشه. اگر این اتفاق بیفته و جبهه نیروهای انقلاب اسلامی فرد دیگری رو معرفی بکنه و آقای جلیلی هم در انتخابات باشه، آیا فکر نمی‌کنید که این مشکل خواهد شد برای اصولگرایان در مجموع؟
گمان میکنم اگر یک اجماع رخ نده گرداگرد کسی مثل آقای رئیسی یا آقای فتاح، در این صورت قطعا شاید حضور نامزدهای متمایز متفاوتی خواهیم بود، به ویژه اینکه به هر حال کسی مثل آقای احمدی نژاد با حمایت از بقایی وارد صحنه انتخابات شده، خودش رو جریان سوم میدونه، قالیباف چنان که مشاور سیاسیش اعلام کرده تقریبا رویکرد متمایزی برای خودش تعریف کرده، محافظه‌کاران عملگرا و میانه‌رو و پراگماتیست مثل آقای علی لاریجانی کرد متفاوتی دارن و حتی رادیکال های اردوگاه اصولگرایی مثل حزب الله اونها هم منتقد این جبهه هستن. به خاطر من خیلی دشوار می‌بینم ایجاد یک اجماع توسط این جبهه و نیز اینکه چند نامزد در نهایت وارد انتخابات بشن رو میشه کاملا پیش بینی کرد.
در بین گروه های اصولگرا جبهه پایداری به نظر میرسه مقداری مسیر متفاوتی از جبهه نیروهای انقلاب اسلامی داره دنبال میکنه.
بله، باید اشاره کرد به اظهار نظر جدید که از طرف آقای مصباح یزدی پدر معنوی جبهه پایداری منتشر شده که تاکید کرده که من به کسی نمیتونم اعتماد کنم، هیچ ائتلافی نمیپذیرم و گفته من به هر یک وظیفه برای خودم تعریف میکنم و هر کسی رو که اصلح بدونم از اون حمایت میکنم. صحبت‌های آقا تهرانی که برای چهره شاخص جبهه پایداری و دبیر کل اون هست، اون هم در مقام یک تعریف مستقلی از این جبهه بر اومده و نشون داده که یک رویکردهای متفاوتی داره جبهه پایداری نسبت به جمعیت نیروهای مردمی انقلاب اسلامی. و البته این رو من اشاره کنم که به هر حال این جبهه مردمی نیروهای انقلاب شامل کسانی است که به نوعی از قدرت پرت شدن و تلاش میکنن مجدد به ساختار سیاسی قدرت برگردن، اما فاقد اون محبوبیت و شناخته شدگی اجتماعی هستند و بعید به نظر میرسه که بتونن اساسا غیر از این تبلیغات محدودی که دارن لایه‌های اجتماعی متفاوت رو همراه و همدل خودش
می‌کنم
در انتخابات آتی.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شما شنونده خوب رادیو فردا، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
نهادهای انتخابی در ایران هیچ اعتبار و ارزشی ندارند. سه تا نهاد انتخابی داریم: خبرگان، مجلس و ریاست جمهور. خبرگان و مجلس که اختیار از خودشون ندارن، علاوه بر این که از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنن. یه ریاست جمهوری میمونه که اونم آقای خامنه ای برای این میخواد بش که تمام کاش کوزه ها، نقطه ضعف ها و بدبختی ها و بیچارگی ها رو گردن اون بندازه، از سر خودش رد کنه. همین. بنابراین شرکت در انتخابات یه چیز خیلی بیخودیه. البته من توصیه نمی کنم کسی شرکت نکنه، ولی نتیجهش اینه که همه نقاط ضعف مدیریتی کشور رو تو سر رئیس جمهور بشکنن و دیگرون بچاپن.
خواستم بگم این که ما منتظر باشیم تا جمهوری اسلامی یک رفراندوم برگزار کنه و ما بریم و رأی آری یا نبدیم، بهتر با شرکت نکردن در یک انتخاباتی که خودمون مشخص میکنیم چه انتخاباتی باشه، مثل انتخاباتی که در پیش رو داریم، با رأی ندادن و یا رأی دادن خودمون یک رفراندوم برگزار کنیم.
آقای خامنه‌ای، مگر یادتان رفته همان اوایل در همه جای کشور در روی بنرها از قول شما نوشته بودند که تکنولوژی هستی ارق ملی است و عقب نشینی از آن خیانت به مملکت است؟ بعدها که فشارهای اقتصادی در اثر تحریم‌ها زیادتر شد، در تلویزیون گفتید که تحریم‌های اقتصادی خیلی ظالمانه است و در اثر ادامه تحریم‌ها بعدها فرمودید که چاره‌ای نیست، بایستی نرمش قهرمانانه بکنیم و به مجلس دستور دادید ظرف مدت 20 دقیقه با انعقاد قرارداد برجام موافقت نمایند. و حالا که از طرف اعتراض تندروهای اصولگرا خودتان را کنار می‌کشید، همه تقصیرها را به گردن تیم مذاکره کننده هسته‌ای رئیس جمهور می‌اندازید. واقعا که متاسفم برای شما، لااقل به اندازه خمینی شهامت داشته باشید و اشتباهات خودتان را به گردن بگیرید.
0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و ما به گزارش ایلنا، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران در توییتر خود به نامه‌های محمود احمدی نژاد واکنش نشان داده و نوشته است تا کنون از سوی مسئول دولت پیشین 3 بیانیه، چند سوال و 1 کاندیدا صادر شده است. جالب است که در عالم سیاست هیچ کس وقعی به این حضور مجازی نگذارده است. حمید ابوطالبی در بخشی دیگر نیز آورده است که دولت هم حاضر نیست ارزش خدمت رسانی به مردم را صرف پرداختن به آنانی کند که خسارات بیشمار 8 سالهشان به کشور در کوتاه مدت غیر قابل اصلاح است. محمود احمدی نژاد در سنامه در روزهای 14، 17 و 21 اسفند ماه دولت حسن روحانی را متهم به ارائه از جمله آمار و اطلاعات کذب در مورد موجودی خزانه و همچنین خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی در پایان دولت 10، دولت دوم احمدی نژاد کرد. اما آیا واکنش حمید ابوطالبی رو میتوان واکنش دولت به نامه های احمدی نژاد تلقی کرد؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان به این پرسش رادیو فردا و دیگر پرسش ها پاسخ داده است.
تحرکات رسانه‌ای یک هفته اخیر آقای احمدی نژاد عمدتاً با سکوت مقامات دولت آقای روحانی مواجه شده. پیام توییتری آقای ابوطالبی تنها واکنش شبه رسمی از طرف دولت آقای روحانی بوده. بنابراین ما میتونیم این رو واکنش رسمی دولت آقای روحانی تلقی کنیم.
آقای مهدوی آزاد، واکنش احزاب و رسانه‌ها به نامه‌های محمود احمدی نژاد تاکنون چه بوده؟
هم این تحرکات اخیر و از همه مهمتر حمایت غیر منتظره آقای احمدی نژاد از کاندیداتوری حمید رضا بقائی تا حد زیادی آرایش سیاسی اصولگرایان رو به هم زده. از این منظر اصولگرایان عمدتاً تلاش کردند در مقابل این تحرکات سکوت کنند، پوشش رسانه‌ای ندند، موضعی نگیرند. در طرف مقابل جناح اصلاح طلب عمدتاً سعی کرده ماجرا رو دست بندازه، نقاط ضعف رو برجسته کرد. معروف‌ترین نشب تیتر بزرگ روزنامه آفتاب یزدی که میگوید گاف هفتگانه آقای احمدی نژاد. این سکوت در دولت آقای روحانی هم مشهود است. بنابراین به وضوح میتونیم بگیم که هر سه جناح داخلی اصرار دارند آقای احمدی نژاد رو نادیده بگیرند و سعی میکنند تحرکات رسانه‌ای یک هفته اخیر رو با سکوت مواجه کنند.
آقای مهدوی آزاد، بیانیه یا نامه‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران پیامی هم برای اصولگرایان داره؟
آقای احمدی نژاد قبلا یک پوپولیست بود، حالا یک پوپولیست بسیار مشهور، بسیار با تجربه و با امکانات بسیار گسترده است. بدون تردید او الان میدونه چه زمانی وقت تحرک سیاسی مناسب هست. یکی از مهمترین اهداف تحرکات اخیرش احیای جریان آقای احمدی نژاد. او مخصوصا در 5-6 ماه اخیر بعد از نهی آیت الله خامنه ای با مشکل ریزش و یا انفعال در میان هوادارانش مواجه بوده. یکی از کارهایی که میکنه احیای مجدد این جریان و این تأثیر مستقیم داره در سبد رأی اصولگرایان. شق دیگر تلاش‌های آقای احمدی نژاد فشار بر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که او رو کنار گذاشته. جمعه 20 اسفند آقای احمدی نژاد سخنرانی کرده و گفته هیچ کس حق نداره به دیگران بگوید که کاندیدا شوید یا نشوید. تاکید کرده که سکوتش رو ادامه نخواهد داد. نوعاً مخاطب این دست از تهدیدات او هم میتونه آیت الله خامنه‌ای باشه. و نهایتاً بخشی از تحلیلگران معتقدند که بازی تازه آقای احمدی نژاد، مخصوصا حمایت او از بقایی، یک بازی ایزایی و انحرافی است و اساسا حمایت از او در شرایط فعلی با هیچ منطق و عقل سیاسی مخصوصا در این ساختار جمهوری اسلامی نمیخونه. بنابراین مخاطب اصلی این دست از تحرکات آقای احمدی نژاد قبل از اینکه اصلاح طلبان باشند اصولگرایان هستند.
آقای مهدوی آزاد، این فرض که محمود احمدی نژاد به دنبال یک جریان سازی فارغ از جریان اصولگرایی و اصلاح طلبیه تا چه حد میتونه با واقعیت منطبق باشه؟
خود آقای احمدی نژاد و همچنین اطرافیانش که از ابتدا ادعا می‌کردند جریان سوم هستند، به همون میزان که به اصلاح طلبان حمله می‌کردند با اصولگرایان هم درگیر شدند. سالهای 91 و 92 که اوج فشارهای سیاسی بر محمود احمدی نژاد بود، در اون دوران رقیب اصلی یا دشمن اصلی محمود احمدی نژاد اصولگرایان بودند و نه اصلاح طلبانی که از قدرت رانده شده بودند. نوع بازی سیاسی و مهر چینی جدید آقای احمدی نژاد، انتقاداتی که به جناح‌های سیاسی می‌کنه، نوع روکردش به چهره‌های کلاسیک اصولگرا مثل علی لاریجانی، مثل آقای ناطق نوری و غیره هم نشون میده که اونها خودشون رو جریانی برون از ساختار قدرت ایران میدونند. در واقع اونها مدت هاست که میگویند هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان هر دو دچار فساد هستند و اینها سعی میکنند یک جریان اصیل و انقلابی رو بازتولید بکنند. بنابراین آقای احمدی نژاد به وضوح دنبال ایجاد یک جریان جدید، ترکیبی از ایدئولوژی سیاسی به اضافه اصول ملی‌گرایانه و ملی‌خواهانه که تو شعارهای اسفندیار رحیم مشائی تبلور پیدا میکرد و نوعی پوپولیسم، عوامگرایی افراطی که روی طبقه محروم اقتصادی سرمایه گذاری میکنه.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آشنا میشدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بار دیگر مصوبه قبلی خود درباره عدم امکان رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس پس از اظهار نظر قطعی شورای نگهبان را تایید کردند و با اصرار نمایندگان بر نظر خود این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
اصرار مجلس بر اینکه شورای نگهبان نمیتواند پس از اعلام صحت انتخابات یک حوزه صلاحیت منتخب آن حوزه را رد کند. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه با 130 رأی موافق و 30 رأی مخالف تصمیم گرفتند استفساریه تبصره ای از قانون انتخابات را پس از دو بار مخالفت شورای نگهبان با آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند. این استفساریه در واکنش به رد صلاحیت مینو خالقی، نامزد راهیافته از اصفهان به مجلس مطرح شده بود که شورای نگهبان صلاحیت او را پس از برگزاری انتخابات رد کرد و مانع از حضورش در مجلس دهم شد. در این استفساریه پرسیده شده بود آیا شورای نگهبان میتواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخاباتی مربوطه صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟ در پاسخ به این استفساریه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که شورای نگهبان نمیتواند پس از اعلام نظر قطعی و نهاییش در مهلت 20 روزه اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. بر اساس نظر نمایندگان مجلس چنانچه مدارک جدیدی درباره این منتخب به شورای نگهبان رسیده باشد، این مدارک باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. شورای نگهبان تاکنون دو بار به این مصوبه رأی منفی داده است. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، استدلال‌های شورای نگهبان در مخالفت با این استفساریه را چنین توضیح می‌دهد.
شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل 99 قانون اساسی می‌دونه که در اون بر اساس این اصل و تفسیرهای بعدی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استثوابی تفسیر شده و شورای نگهبان عملاً محدود کردن بحث تایید صلاحیت نامزدها و همچنین تایید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه و زمان کردن این موضوع رو برخلاف اختیارات خودش میدونه و از سوی دیگه شورای نگهبان معتقده که میتونه صحت یک حوزه انتخابیه رو به طور کلی تایید بکنه اما صحت آرای برخی از نامزدهای این حوزه رو تایید نکنه و آرای اونها رو ابطال بکنه و شورای نگهبان قائل به محدودیتایی که نمایندگان مجلس در این طرح تایید کرده بودن نیست.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس و از مدافعان سرسخت این مصوبه، بارها خواستار ارسال این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از آن در صورت موافقت مجلس با این مصوبه فرستادن مینو خالقی منتخب سوم اصفهان به مجلس شده بود. این در حالی است که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری قرار است برای کرسی خالی مانده مینو خالقی در حوزه انتخابیه اصفهان نامزدهای ثبت نام کرده رقابت کنند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره اختلاف پیش آمده میان مجلس و شورای نگهبان بر سر این مصوبه میگوید:
بحث اصلی در مورد محدوده اختیارات شورای نگهبان هستش در زمینه برخوردش با صلاحیت کاندیداها و به همین جهت هم دو طرف دارن به شدت شدت مقاومت میکنن. یعنی ما یک تلاش داریم برای محدود کردن دامنه اختیارات شورای نگهبان و یک طرف هم شورای نگهبان هستش که اختیارات مطلقی برای خودش تعریف کرده و حق تفسیر قانون اساسی هم که قاعدتا بر عهده خودش میدونه، به همین جهت به شدت مقاومت میکنه که هیچ گامی برای محدود کردن اختیاراتش برداشته نشه، چون برداشتشون اینه که اگه گام اول برداشته بشه ممکنه به دلایل سیاسی دیگه بازم بخوان در موضوع اختیارات شورای نگهبان در زمینه رد صلاحیت ها و نظارت استصوابی دخالت بکنن. بنابراین اون ضرور مسئله معروف که میگه آب رو از هر چشمه ببند، الان دارن این کارو میکنن.
سرنوشت این استفساریه با تصمیم مجلس حالا به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است، نهادی که در چند ماه اخیر با از دست دادن رئیس سابقش اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایط مبهمی از نظر جهتگیری سیاسی به سر میبرد. رضا حقیقت نژاد درباره سرانجام استفساریه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت چنین تحلیلی دارد.
یکی این که خب ترکیب مجمع تشخیص خیلی خیلی میتونه مهم باشه. سابقه این دورهای قبلشون داده که ما هر دوره اومدیم جلوتر، ترکیب مجمع تشخیص سمت حامیان آقای خامنه‌ای و تندروها رفته. باید این ما صبر کنیم ببینیم چی میشه، ولی یک سابقه هم وجود داره. قبلا هم در اون جدالی که وجود داشت این ارجاع شده به شورای حل اختلاف قوای سگانه، توسط آقای خامنه‌ای رفته اونجا. شورای حل اختلاف که بعضیشون مثل آقای شاهرودی هم عضو مجمع تشخیص هم هستن، رأی داده به سود شورای نگهبان. میدونیم که اون نظرش مشورتیه، ولی به نظر میسه که این رأی مشورتی با تایید آیت الله خامنه‌ای هم مواجه شده. بنابراین به نظر میسه که رأی رهبر جمهوری اسلامی هم کماکان اینجا به نفع شورای نگهبان هستش و شاید مجمع تشخیص هم طبق این قاعده عمل بکنه. نکته بعدی هم در مورد سیاست‌های کلی انتخابات هستش که در مورد شورای نگهبان در بند 11 تایید نهایی صلاحیت داوطلبان رو بر عهده شورای نگهبان قرار داده. این کلمه نهایی هم میتونه یه قاعده ای باشه که اونجا رأی رو به سود شورای نگهبان بده. اعضای شورای نگهبان حتی سخنگوش گفته که این موضوع قابل تر هم در مجمع تشخیص مصلحت نیست و شاید مانع از حتی طرحش بشن. یعنی حداقل میشه گفت تلاش اولیه‌شون این خواهد بود که مانع از طرح اون در مجلس بشن. سابقه و رویکرد کلی الان به سود شورای نگهبان هستش، ولی باید گفتش که ترکیب مجمع و رویکرد دور جدیدش میتونه در این زمینه موثر باشه.
موضوع نظارت استصوابی و عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات از موارد همواره بحث‌انگیز در دوره‌های مختلف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و سببساز اعتراض‌های زیادی در این باره بوده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسه به سرخط چند خبر. شمار قربانیان انفجارهای روز شنبه در اطراف زیارتگاه‌های شیعی در دمشق پایتخت سوریه به 74 کشته رسید. در پی مطرح شدن اتهام‌های تازه علیه یک زوج زرتشتی زندانی در ایران، دادستان تهران تلویحاً از صدور کیفرخواست در این پرونده خبر داد. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، بعد از ظهر یکشنبه بار دیگر در منزلش در تهران بازداشت شد. در پی ممانعت از سخنرانی انتخاباتی دو وزیر ترکیه در شهرهای مختلف هلند، تنش لفظی بین مقامات دو کشور بالا گرفته است. خبرگزاری ایلنا از برگزاری تجمع اعتراضی جمع زیادی از بازنشستگان لشکری و کشوری سراسر ایران در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران خبر داد. در ادامه واکنش‌ها به گفته‌های روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی پیرامون اقتصاد موسوم به مقاومتی، روز یکشنبه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تلاش برای تحقق این اقتصاد در صحن علنی خوانده شد. جواد کوروشی:
به گفته کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که گزارش این مرکز را روز یکشنبه در مجلس قرائت کرد، اقتصاد موسوم به مقاومتی تاکتیک نیست بلکه تدبیری دراز مدت است که می‌تواند رشد و شکوفایی را به ارمغان آورد.
اقتصاد مقاومتی که نه یک تاکتیک بلکه تدبیر بلند مدت نظام برای اقتصاد کشور محسوب می شود، به معنای اقتصادی است که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند موجب استمرار، رشد و شکوفایی کشور باشد.
آیت الله خامنه ای خود روز پنجشنبه گفت بدون اقتصاد به گفته او مقاومتی رشد اقتصادی امکان ندارد.
کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد، مشکلات اقتصادیش برطرف نخواهد شد، بلکه گرفتاری هاش روز به روز بیشتر خواهد شد اگر ما اقتصاد مقاومتی رو عمل نکنیم.
آقای خامنه‌ای همچنین در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت ایران درگیر یک جنگ اقتصادی است و باید همه سیاست‌های اقتصادی تابع اقتصاد مقاومتی باشد.
جنگ اقتصادی جنگ است. حالا توش توپ و تیر و تفنگ نیست، اما ابزارهای خطرناکتر از توپ و تفنگ وجود داره. یک جنگ قرارگاه لازم داره. فعالیت‌های دولتی، فرض کنید فلان معامله‌ای که در فلان جا انجام می‌گیره، باید مشخص بشه که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیره.
اما این اقتصاد موسوم به مقاومتی چه ویژگی هایی دارد؟ جمشید اسدی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس به رادیو فردا میگوید اقتصاد مقاومتی واژه‌ای سیاسی، دو پهلو و غیر تخصصی است.
اقتصاد مقاومتی بدون شک یک معنای مشخص اقتصادی ندارد و در مورد مهمترین مسائل اقتصاد کلان و خرد، مثلا تورم، مثلا کاری، مثلا راه‌های رشد، صحبت خاصی ندارد. اما این که صحبت روشن نیست از سوی آقای خامنه‌ای بی‌دلیل هم نیست، غیر از اینکه خب ایشون تخصص اصلیشون در زمینه اقتصادی میکوشند نیست که تو پهلو حرف بزنند و روشن حرف نزنند، چرا که حفظ مقام رهبری ایشون امروز همانند آقای خمینی نیست که یک رهبری بلا منازع و مورد قبول همه جناح‌ها باشه، بلکه ایشون برای حفظ رهبری خودشون احتیاج به بازی شطرنج دارند، یک حرف دو پهلوی ناروشن بزنند که بر مبنای اون اگر سیاست دولت موفق بود بگن خب این پشتیبانی من بود، اگر ناموفق بود بگن نه شما نفهمیدید. صحبت آقای خامنه‌ای هرچند که در ته دل ایشون عمدتاً اصولگرا هستند، طرفدار اقتصاد خودکفا هستند و طرفدار اقتصاد مقاومتی هستند، دو پهلو هستند، هرچند که خب دل کماکان در گروه اقتصاد دولتی یا حکومتی و سپردن بزرگترین امتیازها به سپاه پاسداران و بنگاه‌ها دارن، در این حال یه جور دیگه هم صحبت میکنن که بتونن مقام خودشون رو با شطرنج بازی حفظ کنن.
بیشک رهبر جمهوری اسلامی از نقش، نفوذ و حوزه اختیارات دولت بر اقتصاد بی اطلاع نیست، اما چرا این اقتصاد موسوم به مقاومتی که تنها چند ماه پیش از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری مطرح شد همواره برای حمله به دولت مورد استفاده قرار می گیرد؟ ژاله وفا، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در آلمان، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا چنین می گوید.
آقای خامنه‌ای به عنوان رهبری مطلقه نظام حاکم در واقع سیاست‌های اقتصادی کشور اونه که تعیین میکنه. پس اگر اقتصاد مقاومتیش که به نظر من یک شکل مثل شده اقتصاد تولید محوره اجرایی نشده، مقصر اول خود آقای خامنه‌ای است. بر کسی هم پوشیده نیست که ایشون الان این اجرایی نشدن اقتصاد مقاومتی که در این نظام به نظر من به زعم من قابل اجرا هم نیست، یک چماقی کرده بر سر دولت آقای روحانی. یک اقتصاد وقتی میتونه تولید محور باشه که سرمایه ها و نیروهای محرکه در تولید به کار بیفتن، دولت بودجهش رو از فروش ثروت های کشور و کسر بودجه و استقرار داخلی خارجی نگیره، بلکه از تولید داخلی بودجهش رو تامین کنه. حالا در ایران وارونه شده، اقتصاد ملت دست دولت، دولت نفت میفروشه، پول ایجاد میکنه، اقتصاد ایران شده اقتصادی مصرف محور و رانت محور. به این خاطر نمیشه اقتصاد تولید محور رو و به خصوص استبداد، خودش چون خاصیت ضد رشد داره، در استبداد نمیشه تولید محور اقتصادی رو کرد و رشد در اقتصاد ایجاد کرد. پس بنابراین دولت آقای روحانی در حال حاضر میخواسته هم همین مثل شده اقتصاد تولید محور رو که اسمش گذاشتن اقتصاد مقاومتی عمل بکنه، مرتب با قلمروی سپاه روبروی، مرتب با قلمروی بنیاد مستضعفان، ندادن مالیات ها، آستان قدس، نبود امنیت که باعث میشه سرمایه‌گذاری خارجی هم انجام نشه، بانک هم ورشکسته بشن. هم آقای خامنه‌ای هم دولت آقای روحانی میخواستن اینو اجرا کنن. پس حالا که اجرا نشده، یک دلیل موجه بر این است که مقصر اول خود آقای خامنه‌ای است که وجود مطلقش باعث استبداد میشه که نمیذاره اقتصاد تولید محوری در ایران شکل بگیره.
یک استاد دانشگاه در تهران در پاسخ به انتقادهای آیت الله جنتی به سیاست‌های اقتصادی دولت در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان می‌نویسد: نهادها، بنیادها، سازمان‌ها و بخش‌های بزرگ و کوچکی داریم که با وجود نقش‌های بعضاً مهمی که در قبض و بست‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دارند، نه تنها به دولت به معنای قوه مجریه پاسخگو نیستند، بلکه گاهی حتی مالیاتی هم به خزانه نمی‌پردازند.
تنش دیپلماتیک میان ترکیه و هلند روز یکشنبه وارد مرحله تازه‌ای شد و عده‌ای در هر دو کشور در برابر نمایندگی‌های کشور مقابل دست به اعتراض زدند. در این حال کمپین وزرای دولت ترکیه برای رفراندوم این کشور در کشورهای اروپایی روز یکشنبه ادامه داشت و مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه این کشور برای یک سخنرانی تبلیغاتی وارد فرانسه شد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
تنش دیپلماتیک میان ترکیه و برخی کشورهای اروپایی در جریان تعطیلات آخر هفته مرسوم در جهان، یعنی روزهای شنبه و یک شنبه، با سرعتی دور از انتظار بالا گرفت و کار از لغو سخنرانی‌های تبلیغاتی به اعتراض‌های مردمی و زد و خورد خیابانی کشید. غروب شنبه شهروندان هلندی ترک تبار در برابر کنسولگری ترکیه در شهر روتردام با پلیس ضد شورش هلند درگیر شدند و به گفته پلیس 12 نفرشان هم دستگیر شدند. معترضین از شنیدن خبر اخراج فاطما بتول سایانکایا وزیر امور خانواده دولت ترکیه از هلند خشمگین بودند. قرار بود خانم سایانکایا در یک میتینگ تبلیغاتی برای رفراندوم قانون اساسی ترکیه در جمع ترکیه‌ای‌های ساکن روتردام سخنرانی کند، اما دولت هلند حتی به او اجازه نداد که وارد کنسولگری شود. آنها وزیر دولت ترکیه را سوار ماشین کردند و با همراهی پلیس او را از مرزهای هلند خارج کردند و به آلمان بردند. آخرین اقدام در سری اقداماتی که دولت‌های اروپایی در محدود کردن تبلیغات انتخاباتی دولت رجب طیب اردوغان انجام دادند. هلندی‌ها پیشتر به مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم اجازه ندادند که وارد کشورشان شود و برای رفراندوم تبلیغ کند، اقدامی که واکنش تند مقام‌های ترکیه را در پی داشت و موجب شد تا رجب طیب اردوغان هلندی‌ها را بازماندگان نازی‌ها و فاشیست خطاب کند.
Bunlar Nazi kalıntısı. Bunlar faşist.
مولود چاوش‌اوغلو هم از هلند خواست که سیاستش را تغییر بدهد. او گفت آن دوره که هر تصمیمی اروپایی ها می گرفتند ترکیه می پذیرفت سپری شده و این ترکیه ترکیه سابق نیست.
اونlar diyorlarsa hani biz ne yaparsak yapalım Türkler buna uymak zorunda. O geçti o. Öyle bir Türkiye yok.
در مقابل مارک روته نخست وزیر هلند هم گفت کشورش زیر بار تهدیدهای ترکیه نمی رود. به گفته آقای روته دولت هلند به این نتیجه رسیده که کمپین وزرای ترکیه در بین شهروندان هلندی کار درستی نیست و به همین دلیل تصمیم گرفته که وزرا را راه ندهد. ضمن اینکه به گفته نخست وزیر هلند آنها وقتی دیدند رجب طیب اردوغان کشورشان را به تحریم تهدید کرده کلن راه مذاکره را نیز بسته می‌کند. چرا کشورهای اروپایی در برابر تبلیغات دولت ترکیه در کشورهایشان تا این اندازه حساسیت نشان می‌دهند؟ از نظر قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، کشورهای اروپایی به تغییراتی که بعد از رفراندوم قانون اساسی ترکیه و رأی عالی مردم به این رفراندوم رو خواهد داد، بدبین هستند.
کشورهای اروپایی بر این اعتقاد دارند که اصلاحات قانون اساسی ترکیه گامی در جهت تثبیت قدرت آقای اردوغان تا نیمه دهه آینده میلادی است. با توجه به حوادثی که بعد از کودتای 15 ژوئیه در راستای اجرای شرایط فوق‌العاده سیاسی رخ داد و نتیجه آن حبس افتادن روزنامه‌نگاران، اخراج و انفصال از خدمت کارمندان دولتی و حتی وابستگان لشکری و پلیس و مهمتر از همه اخراج آکادمیسیان‌ها و تعطیلی بیش از 15 دانشگاه و خیلی از مؤسسات موقوفه و یا انجمن‌های فعال و مردم نهاد و بالاخره در این اواخر دستگیری 12 نفر از نمایندگان حزب دموکراتی خلق‌ها در ترکیه موجب شد که اروپا نگران از این قضیه باشه. یعنی جامعه اروپا سیستم جدید رو که اختیارات ویژه‌ای به ریاست جمهوری میده اون رو اقدامی غیر دموکراتیک میدونه و همین خاطر مایل به راه اندازی کمپین نیست.
ظاهراً در میان شهروندان عمدتاً دو تابعیتی ترکیه در کشورهای اروپایی، مثلا آنها که هم پاسپورت هلندی دارند و هم پاسپورت ترکیه‌ای و می توانند در این رفراندوم رأی بدهند، اختلاف بر سر رفراندوم جدی است. منتقدین آقای اردوغان میگویند باید در این رفراندوم رأی نداد و در مقابل قدرت فزاینده او ایستاد. طرفداران اردوغان هم میگویند باید با رأی آری در این رفراندوم در مسیر افزایش ثبات سیاسی کشور گام برداشت. طبیعتاً وزرای دولت هم در تلاشند در سخنرانی‌ها و میتینگ‌های تبلیغاتی منتقدین را با خود همراه کنند و برای همین به شهرهای مختلف اروپایی سفر می‌کنند. اما واقعاً رأی این شهروندان ساکن اروپا چقدر در سرنوشت این رفراندوم اهمیت دارد و حالا که مخالفت اروپایی‌ها کمپین را در این قاره دشوار کرده، چرا دولت ترکیه مصر است به قیمت تنش دیپلماتیک این کار را انجام بدهد؟ قدیر گلکاریان.
با توجه به اینکه طی نظرسنجی‌های انجام گرفته از سوی برخی نهادها و مؤسسات وابسته به حزب عدالت توسعه چنین استنباط میشه که نتایج مثبت و لازم در رفراندوم قانون اساسی عاید حزب عدالت توسعه نخواهد شد، به طوری که در آخرین نظرسنجی که شهرداری آنکارا انجام داد اخیراً میزان رأی مثبت بالغ بر 42% بوده و مخالفین 51.3%. چون این استنباط میشه که در این میان آرای ممتنع و مترددی هم هستن که میتونه شرایط رو بر لحه حزب عدالت توسعه تغییر بده و همین دلیل فکر میکنم که سرمایه گذاری در خارج از ترکیه و جلب آرا میتونه نتایج رو به نفع اونا تموم بکنه. ناگفته نمونه که روح ملیگرایی و اسلامگرایی در میان مهاجران ترک و ساکن اروپا که تعدادشون هم قابل توجه است، بعد از ماجرای انتخابات گذشته و جریان شبه کودتای 15 ژوئیه رو به افزایش گذاشت.
رفراندوم قانون اساسی ترکیه در روز 16 آوریل 27 فروردین ماه سال 96 برپا خواهد شد و در صورت رأی آری مردم ترکیه، نظام سیاسی این کشور به یک جمهوری ریاستی تبدیل می شود. اگر چنین شود، پست نخست وزیری در این کشور برچیده می شود و تمامی اختیارات قوه مجریه به رئیس جمهور منتقل می شود و او علاوه بر نقش نمادین ریاست بر حکومت، ریاست بر قوه مجریه و دولت را نیز بر عهده خواهد گرفت. همچنین تعداد اعضای پارلمان ترکیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش خواهد یافت. مخالفان آقای اردوغان در ترکیه به شدت با این تغییرات مخالفند و میگویند اصولی حیاتی مانند استقلال قوا در تغییرات جدید زیر پا گذاشته میشوند و جنبه‌های دموکراتیک جمهوری ترکیه فدای افزایش قدرت غیر دموکراتیک رجب طیب اردوغان خواهند شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نوبت میرسه به ورزش دوستان. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بشنویم.
هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از عصر امروز دوشنبه آغاز می شود و دو نماینده ایران، استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان، مقابل حریفان ازبکستانی خود به میدان می روند. در گروه یک آبی‌های تهرانی که از دو بازی قبلی خود یک برد و یک باخت در کارنامه دارند، امروز در ورزشگاه آزادی میزبان لوکوموتیو تاشکند هستند. علیرضا منصوریان سرمربی استقلال در کنفرانس خبری پیشبازی این مسابقه در جمع خبرنگاران در مورد دیدار امروز میگوید:
کاملا حریفمون رو میشناسیم، حریفمون حریف بسیار با دیسیپلینی داخل زمین و ما هم سعی و برنامه‌ریزی و تلاشمون بر این بوده که با دو جبهه بجنگیم. یک، آماده بشیم برای بازی فردا، یکی همی که بچه‌هامون از اون چالش‌هایی که در هفته‌های گذشته داشتن در بیاریم.
امروز همچنین در گروه سوم ذوب‌آهن اصفهان در تاشکند به مهمانی بنیادکار می‌رود. پرسپولیس و استقلال خوزستان، دو نماینده دیگر ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان، فردا سه‌شنبه به مصاف حریفان قطری خواهند رفت. پرونده رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران در سال 95 روز یکشنبه با قهرمانی تیم بانک سرمایه بسته شد. بانک سرمایه در بازی دوم فینال 3-0 پیکان را شکست داد و با توجه به پیروزی در دیدار اول جام قهرمانی لیگ برتر والیبال را بالای سر برد. در بازی رده‌بندی نیز شهرداری ارومیه با پیروزی مقابل سایپا در رتبه سوم قرار گرفت. رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید در صورتی که طلب دلاری این فدراسیون از فیفا و AFC پرداخت شود، بسیاری از مشکلات تیم ملی این کشور در راه جام جهانی حل خواهد شد. مهدی تاج تأکید کرده در صورتی که طلب 5 میلیون دلاری این فدراسیون از این دو نهاد وصول شود، بخش بزرگی از مشکلات فدراسیون فوتبال ایران مرتفع خواهد شد. برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران روز یکشنبه از قتل فجیع قهرمان پرورش اندام این کشور با ضربات چاقو خبر دادند. بنابر گزارش‌ها محسن مکتوبیان، قهرمان ملی پوش دسته 80 کیلوگرم پرورش اندام ایران، هنگام خارج شدن از باشگاه محل تمرین خود در یک درگیری مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. و مهمترین نتیجه دیدارهای عصر یکشنبه فوتبال اروپا در لالیگای اسپانیا رقم خورد. بارسلونا، یکی از مدعیان قهرمانی در زمین دیپورتیو لا کورونا، 2-1 شکست خورد تا راه برای صدرنشینی رقیب سنتیش رئال مادرید هموار شود. رئال مادرید هم اکنون در سانتیاگو برنابئو میزبان رئال بتیس است که در صورت پیروزی به صدر جدول صعود خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدایی دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. این برنامه پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فرداست، اما میدونید که رادیو فردا خاموشی نداره و در تمامی ساعات شبانه روز همراه شماست. شماره پیامگیر ما 00420221112212 است و چه وقتی بهتر از حالا برای تماس با رادیوی خودتون. شبی خوش و روزی بهتر در پیون براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان.
به صدای دیگر خوش آمدید. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا در برنامه این هفته نگاهی کنیم به نابرابری میان زنان و مردان در ایران در حوزه آموزش. چهارشنبه گذشته در حالی روز 8 مارس روز جهانی حقوق زنان را پشت سر گذاشتیم که چون سالهای گذشته کمترین حرکت و اقدامی در سطح کلان اجتماعی روی نداد. این در حالی بود که به دلیل نزدیکی روز تولد دختر پیامبر اسلام که در ایران با عنوان روز زن پاس داشته می شود، مراسم رسمی متعددی از سوی نهادها و ارگانهای رسمی کشور برگزار شده و همچنان در حال برگزار شدن است. در میان این همه، بیانیه‌ای با امضای بیش از 500 نفر از فعالان حقوق زنان همزمان با 8 مارس منتشر شد که در آن این فعالان داخل و خارج از کشور با اشاره به 16 بند خواستار توجه دولت، مسئولان و تصمیم گیران در ایران به مطالبات زنان شده بودند. بند هفتم از این درخواست‌ها که به تبعیض‌های مختلف علیه زنان می‌پرداخت به موضوع رفع تبعیض جنسیتی در تحصیل اختصاص یافته بود. در این بند فعالان زن خواهان رفع تبعیض جنسیتی در تحصیل، انتخاب رشته تحصیلی و حذف هر گونه سهمیه‌بندی جنسیتی در پذیرش دختران در رشته‌های مختلف دانشگاهی شدند. اما با همه آمار منتشر شده در مورد بالا بودن آمار دختران دانشجو و پذیرش آنها در دانشگاه، مگر زنان ایرانی با تبعیض در تحصیل هم روبرو هستند؟ این پرسشی است که آن را با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، در میان گذاشتم.
میتونیم بگیم که برابری کامل وجود نداره، ولی نوعی برابری وجود داره که در سالهای گذشته اجازه داده که دختران در رشته‌های مختلف رشد زیادی بکنن. متأ همزمان در 10 سال گذشته برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه دنیا، ما به جای اینکه تسهیل بکنیم ورود دختران را به خصوص در آموزش عالی، تلاش کردیم که با گذاشتن موانع مختلف، سهمیه و غیره، از رشد آموزش دختران جلوگیری بکنیم و در برخی از رشته ها هم در گذشته هم بوده و ادامه پیدا کرده ورود دختران به کلی ممنوع و رشته ها پسرانه هستن. بنابراین اگر ما مقایسه بکنیم با کشور مشابه ایران، میتونیم بگیم که وضعیت بسیار منفی نیست، ولی همزمان از برابری کامل آموزش در ایران نمیتوان صحبت کرد.
بسیاری از کارشناسان آموزشی مهمترین تغییر پس از انقلاب اسلامی را انقلاب فرهنگی میدانند، انقلابی که قرار بود به تغییرات بنیادین در آموزش منجر شود. حالا بیش از 35 سال پس از آغاز انقلاب فرهنگی، تغییرات از آموزش عالی به آموزش‌های ابتدایی رسیده است. زهرا، دختر دانش آموز کلاس هفتم، در مورد پرسش‌های زمان ثبت نام در مدرسه‌اش میگوید.
میگن مثلا موقع اول سال برای آزمون که دادن قبول شدن مصاحبه. چند ساله بودش که ایمیل داریم، تلگرام داریم، چون از این سالا.
نمیگن بهتون که باید مثلا حتما روسری سرتون کنین؟
چرا، فقط یک سالی بودش که مثلا جلوی نامه هم چه لباسی بپوشید؟ مثلا مهمونی خونتون چه لباسی تنتون کنید؟
تن چی باید تنتون کنین؟
لباس پوشیده.
پوشیده یعنی چی؟
یعنی حجاب داشته باشی در حسرت و لنامه هم. لباس آستین بلند باشه، شلوار باشه، با یه روسری یا یه شاه.
در مورد آیندهتون چجوری با اتون حرف میزنن؟
میگن درسی که باید بخونی، حتما باید بخونی، خیلی هم فشرده کار میکنن، ولی نمیگن که باید زن خوبی باشی.
توی کتابایی درسیتون
هم؟ در انگلیسیتون حرف نمیزنه. ولی پارسال چرا هدیه های آسمانمون، چرا یک درسش بود که مال محرم و نامحرم بود که نوشته بود باید چجوری لباس بپوشیم، ولی در باید که چجوری زنی باشیم هیچی ننوشته.
از پسرها اما چنین سوالهایی پرسیده نمی شود. هرچند محمد، پسری که اون نیز به کلاس هفتم می رود، می گوید که آموزش هایی دیده است.
گفتن که به نامحرم نگاه نکنید، بعد چه کسی به آدم محرمن، چه کسی نامحرمن، توی خیابون به خانوما نباید نگاه کنید.
زمزمه یه تغییرات در کتاب‌های درسی از سال 1387 آغاز شد، زمانی که علی احمدی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دولت محمود احمدی نژاد بود. مدتی بعد رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت آنچه در گفته‌های وزیر آمده این بود که برخی توانایی‌ها در دختران هست که در پسران دیریاب است. آیا نباید نسبت به تعجیل بلوغ در دختران بازخوردی در کتاب‌های درسی نشان داد؟ و حالا پس از گذشت 7 سال این تغییرات در کتاب‌های درسی بیشتر و بیشتر به نمایش گذاشته می‌شود. با این همه جمهوری اسلامی ایران همواره از آمار بالایی دختران دانشجو در ایران به عنوان تلاش این کشور برای بالا بردن تحصیلات زنان استفاده می‌کند. تلاشی که شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس آن را رد می‌کند.
ما در تاریخ ایران رو اگه بیایم نگاه کنیم می‌بینیم که در ایران ما در آغاز قرن انقلاب مشروطه داشتیم، بعد در سال 1910 دبستان‌های دختران داشتیم، خانم‌های داشتیم که خودشون می‌رفتن به میل خودشون حجاب از سر برداشتن. ما در ایران وقتی که انقلاب شد 30% خانم ها تو دانشگاه بودن، ولی ببینیم تمام اینا فراموش میشه، بعد یه جوری در حقیقت در این تحقیقات مطرح میشه که گویا تاریخ ایران از انقلاب 57 شروع شده و از برقراری جمهوری اسلامی و در این دوره هم هرچه که بوده به حساب جمهوری اسلامی نوشته میشه، در صورت که چنین نیست. همونطوری که زمانی برشت فکر میکنم گفته، اگر شما نیمی از حقیقت رو بگید فقط دروغ گفتید.
و حالا با همه تغییراتی که در این مدت در تفکیک جنسیتی، تفکیک کتاب‌های درسی، محدودیت دختران در انتخاب برخی از رشته‌های تحصیلی، تفاوت محتوای کتاب‌های آموزشی دختران و پسران رخ داده، جوانان ایرانی در چه موقعیتی قرار دارند؟ سعید پیوندی پاسخ می‌دهد.
بزرگترین مشکلی که نظام آموزشی ایران داره اینه که یک شکاف واقعی وجود داره بین انتظارات و دنیای امروز دختران و پسران و نسل جوان در ایران و اون چه که نظام آموزش میخواد از اونها به وجود بیاره. یعنی تلاشی که در کتاب‌های درسی، در سمت‌گیری‌های سیاست‌های آموزشی، در نوع برخورد با دختران و مدارس، پسران در مدارس وجود داره، با اون چه که امروز در ذهنیت نسل جوان ایران می‌گذره یه شکاف جدی وجود داره. برای همینم اینها نوع تنش دائمی رو دارن زندگی می‌کنن که این تنش تأثیر زیادی می‌ذاره در روندهای جامعه پذیری و در تجربه‌های اجتماعی دخترها و پسرها، و به خصوص همارد دخترها این بسیار چشمگیرتره، برای اینکه اونا محدودیت هایی رو در حوزه های مختلف مجبورن متحمل بشن و بهشون تحمیل میشه که در ذهنیتشون قابل پذیرش نیست، و تأثیرات منفی این در جامعه از جمله اینه که خب ما با نوعی وجدان های شوربختی سر و کار داریم که راضی نیستن از زندگیشون، به خصوص اینکه در بقیه بخش های اجتماعی هم ما شاهد تحول چشمگیری به نفع زنان نیستیم به خاطر وجود همین فرهنگ، به خصوص در بازار کار. یعنی ما تعداد زیادی دختر متخصص در حوزه‌های متعدد داریم که دشوار وارد بازار کار میشن و بازار کار به سختی اونا رو قبول میکنه، با اینکه امروز میشه گفتش که زنان به خصوص در حوزه‌های تخصصی در بازار کار ایران یک جایگاه واقعی پیدا کردن و تونستن از طریق سماجت خودشون رو تحمیل بکنن به بازار کار ایران، ولی بسیاری از نیروهای خوب و متخصص زن ایران مهاجرت میکنن و مهاجرت مغزها امروز در میان زنان در ایران بسیار بیشتر از مرد است، برای اینکه فشارها و محدودیتها و سختیها برای اونها خیلی خیلی بیشتر است از پسرها در حوزه‌های مختلف، چه در خود نظام آموزشی در حوزه تحقیق و چه در عرصه فرهنگی و چه در بازار کار.
بر اساس آمار منتشر شده در فاصله سال‌های 85 تا 90 در همه دوره‌ها در کنکور سراسری و همینطور کنکور دانشگاه آزاد تعداد شرکت کنندگان و پذیرفته شدگان زن بیشتر بوده است. بالاترین تعداد دانشجویان زن در استان گیلان مشغول به تحصیل بودند و استان کهگیلویه و بحیراحمد کمترین میزان دانشجویان زن را داشته است. با این همه آمار بیکاری زنان در 5 سال گذشته افزایش یافته و نرخ مشارکت اجتماعی آنها هم کاهش یافته است. شهلا شفیق اما معتقد است که با همه نابرابری‌های جنسیتی در زمینه تحصیل و اشتغال، زنان همچنان باید به تلاش خود برای کسب تحصیلات دانشگاهی ادامه دهند.
این دانشگاه رفتن باید با یک مبارزه جدی برای تحصیل حقوق اولیه زنها و حقوق ابتدایی و انسانی که از زنها طلب میشه در مملکت ما و در تمام قوانین این مملکت هست که زن نیمه انسان هست، باید خانواده ها، مادران، پدران، همه برادران، دوستان، معشوق، همه مردهای این جامعه و زنای این جامعه آگاه باشن به اینکه صرف اینکه راه دانشگاه برای زنها گشوده است این کافی نیست برای که این دختران جوان بتونن تبدیل بشن به انسانهایی که حق دارن. بنابراین باید یه مبارزه خیلی جدی در تمام عرصه‌ها صورت بگیره و حتی دانشگاه خودش یه عرصه‌ای هست مهم برای این مبارزه. بنابراین دختران جوان نباید دانشگاه رو خالی کنن، بلکه باید اونجا رو تبدیل بکنن به یه محیطی برای مبارزه برای حقوق انسانی خودشون. و طبیعتاً فکر می‌کنم که این با نرفتن و تو خونه نشستن اصلاً اتفاق نمی‌افته.
با سپاس از شهلا شفیق و سعید پیوندی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.